بسم الله الرحمن الرحیم. فلسفه آدم و حوا.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 12. 74. این توقع عشق مطلق و بی‌قید و شرط حوا از آدم، علت العلل تباهی رابطه آدم و حوا و انهدام تاریخی خانواده و مدخل دوره آخرالزمان و پایان تاریخ تمدن است. 75. همه مکرها و بازیها و نازهای زن فقط در قبال عشق آدم است و امتحان این عشق و تبدیل این عشق به پرستشی مطلق. 76. حوا تا قبل از رویارویی با عشق آدم مطلقاً از هیچ مکر و نازی برخوردار نیست و چنین مقوله ای را نمی شناسد. مکر و ناز حوا تماماً محصول عشق آدم است و عشق واقعی است که در مخلوق نسبت به خالق رخ می دهد و لذا حوا از این لحاظ تقصیری ندارد، زیرا این آدم است که چنین امری را به حوا القا می کند و لذا در این واقعه عمده عذاب ها و مسئولیت ها و هزینه ها بر آدم فرود می آید. 77. زن اگر اهل دین و معرفت نشود، در شکست عشق مرد تبدیل به یک تاجر جنسی می شود و دیگر تن به بازی عشق مرد نمی دهد و این بزرگترین خطری است که زن را در غایت عشق آدم تهدید می کند. 78. زن شکست خورده در عشق نهایتاً به این نتیجه می رسد که عشق که دروغ است، ولی نیاز جنسی مرد واقعیت دارد، پس باید بر این اساس به طور منطقی و مناسب با بازار سرمایه گذاری و تجارت کرد و بدین گونه است که ازدواج‌های آخرالزمان بنا می‌شود که البته عمری بس کوتاه دارد و سراسر قرین به فسق و زنا و خیانت متقابل است. 79. مرد هم بنا به تجربه شخصی و تاریخیش نیز می‌بیند که عشق دوامی ندارد و ازدواج عاشقانه تماماً ضرر و خطر و ناکامی است. پس اصلا نیازی به ازدواج نیست، زیرا به لحاظ اقتصادی به صرف نیست، پس بایستی از بازار آزاد استفاده کرد و هر دوره ای را با زنی سپری نمود و تا توقعاتش فزونی گرفت رهایش کرد و به دنبال دیگری رفت. 80. و بدین گونه است که زن به سوی کسب درآمد مستقل می رود تا بدون مرد ادامه حیات دهد و دوران جوانی خود را نیز در جهت ارضای غرایز مستمرن با مردان گوناگونی به سر می برد و تلاش می کند با هر مردی بیشترین استفاده مادی را ببرد و برای دوران کهولت دارای استقلال مالی باشد و جهت رفع تنهاییش نیز از مردی فرزندی به بار می آورد و آن فرزند را برای خود نگه می دارد و این همان دورانی است که آغاز شده است. 81. این دوران منجر به عذابهای عظیمی همچون جنونهای جنسی و امراض لاعلاج جنسی و ایدز و سایر امراض ژنتیکی و هورمونی شده و لذا رابطه زن و مرد را به کلی ممنوع و نابود می سازد و بدین گونه تاریخ بشری بر روی زمین روی به انقراض می رود. 82. رابطه آدم و حوایی به واسطه دخالت ابلیس که منجر به عشق آدم به حوا و ناز و مکرهای حوا به آدم شده است به سوی نابودی می رود و استمرار نسل بشر بر روی زمین ناممکن می شود و بدین گونه ابلیس اداوت خود نسبت به آدم را به اجرا نهاده است. توبه آدم از عشق به حوا و توبه حوا از ناز و مکر به آدم تنها راه براندازی ابلیس و نجات نسل بشر و رستگاری اوست. 83. عشق آدم حوایی بزرگترین راز عالم خلقت است که همه اسرار بشری و بلکه اسرار کائنات را در خود جمع دارد. 84. عشق آدم به حوا در حقیقت همان عشق او به جمال پروردگار است. ولی این چه رازی است که این واقعه را تبدیل به عذاب نموده و موجب خلقت دوزخ و زلالت آدم و عذاب ابدی او شده است. 85. و اما چگونه عشق حوا در دل آدم رخ می نماید؟ عشق چگونه واقعی است؟ این واقعه را تا کنون کسی شرح نداده است الا به راز و رمز و استعاره و شعر. 86. عشق یعنی نقش بستن جمال حوا در آینه دل آدم. پس اولا آدم بایستی صاحب دل باشد، چرا که هر مردی صاحب دل نیست، زیرا دل همان قلب گوشتی نیست بلکه نقطه‌ای در میانه سینه است که دارای گودی کوچکی می باشد. و دیگر این که هر دلی زنده نیست، و سوم این که هر دلی آینه نیست. پس هر مردی عاشق بر جمال زنی نمی شود، بلکه فقط دچار جاذبه شهوانی و پایین تنی زن می شود که در واقع پس از رابطه جنسی اتفاق می افتد و آن ابتلای شهوانی است و نه عشق. 87. جمال زن دقیقا همان سر و صورت اوست. زلف و پیشانی و چشم و ابرو و گونه و بینی و لب و دهان و چانه و سر و گردن. 88. مردی عاشق بر جمال زنی می شود که صاحب بصیرت و بینایی دل باشد و این یعنی دلش آینه باشد. یعنی مردی که اهل دل باشد و مقیم در دل خیش باشد و از آنجا بر جمال زن نظر کند. 89. مردی که از دلش بر جمال زن نظر می کند در او سیمایی قدسی می بیند و این است راز عشق. 90. مرد صاحب دلی بینا عموماً عاشق است بر عالم و آدمیان و خصوصاً بر زن خاصی عاشق می گردد. 91. آنچه که عشق مرد به زن را به شهوت می آلاید ناز و عشوه زن است که حاصل انکار و ابلیسیت زن نسبت به عشق مرد می باشد. یه قصد نابودی عشق مرد را دارد و تبدیل آن به شهوت و دریوزگی مرد و این همان شیطنت و پلیدی زن است. 92. واقعی نقش بستن جمال زن در دل مرد زن را به ناگاه مست و دیوانه و نیز شجاع و خارق العاده می سازد و چه بسا سرنوشت او را دگر می کند و استعدادهای نهانش را به فعل می آورد، از جمله مکر و ناز ویژه‌اش را. 93. مرد عاشق مردی مؤمن و با معرفت است و لذا زن را به عرصه معنویت و خلاقیت ها می کشاند و این امر زن را دچار کبر و غرور مالی خولیایی می سازد و خودبین و خودپرست می کند و ناز زن معشوق از ناز سایر زنان ذاتاً متفاوت است و نازی آزادی بخش و استقلال طلبانه و استکباری است و کوس انالحق می زند. به عکس نازهای عادی که نازی ملتمسانه و خودفروشانه است. 94. عشق جمالی، عشق پاک و تعالی بخش است و همین عشق است که زمینه عشق عرفانی می شود. این عشق در زن یعنی در معشوق هم موجب بیداری و تکامل معنوی است، هرچند که زن غریزتاً تلاش می کند که این عشق را تبدیل به عشق جنسی کند. این همان عشق است که پیامبر اسلام عاشقش را در صورت حفظ عفت مترادف شهید می داند و شهید از مقام شاهد بودن است. شاهد بر جمال قدسی پروردگار در صورت خاکی بشر. عشق یکی از تجلیات مقام کشف و شهود عرفانی است. 95. عشق جمالی یا به وصال جسمانی نمی رسد و اگر هم برسد شدیداً ناکام شده و شکست می خورد. زیرا عاشق در تجربه جسمانی و دنیوی با معشوق خود به ناگاه مواجه با واقعیت خاکی و دنیوی و پست معشوق می شود و بلکه خود را با شیطان روبرو می یابد که ماسک خدا بر صورت زده است. عشق جمالی اگر با معرفت نفس همراه نباشد به اشد گمراهی منجر می شود و عاشق را با کل جهان و جهانیان به بنبست و غایت بدبینی می رساند. 96. تجربه عشق جمالی همان تجربه حیات توحیدی برای عشق است که کل هستیش را بر محور امور واحدی سامان می دهد و متحد می سازد و لذا می تواند زمینه عشق الهی باشد. و ناکامی این عشق در وصال جسمانی حتمی است و این ناکامی خود به یاری معرفت فرد عاشق را به سرمنشأ این جمال یعنی خداوند می کشاند. و چه بسا معشوق را هم در بلند مدت به خود می آورد و به راه هدایت می کشاند. زیرا معشوق مورد نظر نگاه خداوند بوده است. در حقیقت این نگاه خداوند از منظر دل عاشق بر معشوق است که مولد آن جمال قدسی می باشد، زیرا دل مرد مؤمن خانه خداست و این است که مرد مؤمن به کل جهان نگاهی عاشقانه دارد. 97. این است که ازدواج و زناشویی حاصل عشق جمالی در عالم خاک تجربه‌ای بس تلخ و ناگوار است، ولی این تلخی و ناکامی در بلند مدت موجب بیداری در طرفین است. 98. متاسفانه اکثر انسان‌ها هرگز داستان عشق‌های ناکام را پیگیری نمی‌کنند و با وقوع شکست و جدایی برای همیشه پرونده‌اش را می‌بندند، در حالی که حق عشق جمالی اتفاقاً در دوره فراق آشکار می‌شود و طرفین را هر یک به گونه‌ای بیدار و رهنمون می‌کند. 99. عشق جمالی چه به وصال جسمانی انجامد و چه هرگز وصالی رخ ندهد، به دو شیوه متفاوت فرد عاشق را به سوی خداوند هدایت می کند. البته عشق بدون وصال جسمانی اگر به همراه معرفت باشد، این راه را بسیار زلال تر و سریع تر طی می کند و خسارت کمتری به همراه دارد. ولی عشقی که به وصال انجامد و سپس منجر به شکست و فراق شود، بسیار پخته تر و عمیق تر عمل می کند، هرچند که ضربات عمیق تری بر عاشق بر جای می گذارد و اتفاقا زخم های حاصل از این نوع وصال همان موتور محرکه عاشق به سوی اصل آن جمال است. همه عارفان بزرگ جهان چنین ناکامی را در عشق پشت سر داشتند. 100. بدترین کار عاشق این است که معشوق خود را مسبب شکست بداند و او را لعن نماید، و بدتر از آن این که اصل عشق را منکر شود و یا لعنت نماید که چنین وضعی منجر به تباهی و هلاکت روح عاشق می شود. 101. اراده به ازدواج همان اراده به گریز از احساس تنهایی و پوچی و ناامنی روانی است. منتها این اراده پس از ازدواج بر سر صاحبش در هر دو طرف می شکند، زیرا تنهایی را تشدید نموده و به صورت درد بی درمانی پیش روی می نهد. یعنی هر یک از طرفین به وضوح می بیند که مطلقاً قادر نیست که خود یا دیگری را از این احساس نجات دهد، زیرا آدمی در تنهایی جسمانی خود در انزوا می تواند به لحاظ روانی هر کسی را که بخواهد در خودش حاضر و مجسم نماید و از تنهایی خارج شود. ولی آنگاه که خود آن فرد در مقابل تو قرار دارد و با تو زندگی می کند، دیگر قادر نیستی که او را در درون خود آوری و لذا احساس تنهایی هزار چندان می شود. این واقعی زمینه روانی دوری و دوستی می باشد. آنچه که منشأ اجابت و تشنج رابطه زن و شوهر است، ناکامی در ارتباط باطنی با یکدیگر است و تلخی این واقعیت که در کنار همدیگر ولی بیگانه از همدیگرند و راهی به درون همدیگر ندارند. بسیاری از طلاق‌ها بر اساس این تجربه رخ می‌دهد که در دوری از یکدیگر بهتر می‌توانند همدیگر را درک نموده و از تنهایی خارج شوند. این مسئله برای زن بسیار شدیدتر است. 102. اراده به گریز از تنهایی در تصمیم به ازدواج بزرگترین تصور و توقع از ازدواج است و نیز علت اصلی جدال و سوء تفاهم و طلاق است و نیز بزرگترین خطا در درک فلسفه ازدواج است، زیرا ازدواج احساس تنهایی را به اوج خود رسانیده و تبدیل به یک حقیقت و درد لاعلاج می سازد. 103. ازدواج یک رابطه بسیار شدید منتویی است و منتویی ترین رابطه هاست و حقیقت این است که هیچ منی قادر به برقراری رابطه باطنی و وصال روانی با دیگری نیست، مخصوصاً همسرش. رویارویی دوتا من مانع برقراری رابطه می باشد و لذا تنها بستر و استمرار رابطه زناشویی وجود یک او به عنوان رابط و حلال رابطه است. این او امروز در هر خانه ای همان تلویزیون است که یک رابط عمومی محسوب می گردد. 104. خانواده طرفین زناشویی، یک دوست، یک فاسق، یک تلویزیون و غیره اوهای رابط زناشویی هستند. این او به همان میزان که بستر و علت رابطه است، نهایتاً موجب نابودی رابطه نیز می باشد. 105. راز نجات فرد از احساس تنهایی همانا برقراری رابطه قلبی است، یعنی رابطه روحانی، و توان برقراری چنین رابطه‌ای یک توان معنوی و روانی و عرفانی است. و کسی چون این توانی را داراست که دارای دلی زنده و مؤمن باشد، یعنی با ذات خود مربوط شده باشد، زیرا انسان متصل به ذات خود می تواند با دیگران هم مربوط شود، یعنی انسان به میزانی که توانسته با خودش مربوط شود با دیگران هم مربوط می شود و از احساس تنهایی و انزوا و قحطی رابطه نجات می یابد. ارتباط با خود همان ارتباط با خدای ذات خیشتن است و آدمی به واسطه خدای خیش است که می تواند با دیگری رابطه ای قلبی و روحی برقرار کند، یعنی به واسطه خوی وجود خیش، و این همان انسان با هو و با هویت است. این منی است که دارای اوی ذات است و به ذاتش ملحق شده است. 106. انسان بی هویت یا بی او و بی خدا و بی ایمان جز به واسطه یک فرد سوم قادر به برقراری حداقل رابطه با همسر خود نیست، یعنی یک او. این او یا یک انسان مؤمن و صدیق و با معرفت است که دوست رابطه زناشویی است و این رابطه را بر حق استوار می سازد، و یا یک انسان کافر و بی هویت است که ویرانگر رابطه زناشویی است. 107. مرد بی هویت برای برقراری رابطه با همسرش متوسل به افراد فامیل، دوستان، جامعه و غیره است. حتی برای گذران ساعتی در کنار همسرش بایستی از یک فیلم سینمایی و مهیج استفاده کند. حتی برای برقراری رابطه جنسی با همسرش بایستی از یک واسطه بشری یا هنری یا دارویی استفاده کند. بسیاری فقط به یاری مستی و نشئگی می توانند با همسر خود مربوط شوند و حتی گفتگویی کنند. آرامش در حضور دیگران راز او در رابطه زناشویی است. این است که بسیاری از زن و شوهرها فقط با حضور میهمان قادر به تحمل یکدیگرند. یا باید میهمانی بدهند و یا میهمانی بروند و در غیر این صورت حد اکثر پای تلویزیون می توانند یکدیگر را تحمل نمایند و این وضعیت گاه تا رخت خواب ادامه می یابد و لذا امروزه در فرهنگ های آزاد غربی داشتن یک فاسق در زندگی زناشویی تبدیل به یک قاعده عرفی شده است. 108. داشتن یک شغل بیرونی و کلن اشتغال برای زن فقط به معنای داشتن یک او در زندگی زناشویی است. همکاران محیط کار نقش این او را ایفا می کنند. 109. در زندگی های سنتی تر که حضور او در زناشویی ناممکن تر است، شرایط به سوی می رود که مرد مجبور است تا حد امکان در خانه نباشد. 110. زن و شوهرهایی که حتی رسماً طلاق گرفته و با طلاق در کنار یکدیگر زندگی می کنند بسیارند. 111. در زندگی های سنتی وجود فرزند مهمترین نقش را به عنوان یک او ایفا می کند و تنها راز بقا و استمرار خانواده است. فرزند به عنوان حلقه اتصال و استحکام زناشویی فقط به همین معناست. 112. در یک زناشویی به ظاهر موفق، هر یک از طرفین او یه خاص خودش را در پنهان یا آشکار داراست که این اوها به همان میزان که راز استمرار زناشویی هستند می توانند علت جدایی هم باشند. 113. یک زناشویی به راستی سالم و صادقانه و مستحکمان است که اوی واحدی در میان باشد که هر دو به این او ایمان داشته باشند. این او یک انسان صدیق و مؤمن به مثابه پیر و امام هدایت است. 114. فقط زن و شوهری که هر دو دارای ایمانی روشن و خالص هستند از وجود یک اوی بیرونی بی نیازند. این او همان خدای پنهان است. چون این زن و شوهرهایی البته بسیار بسیار نادرند. حتی مؤمنترین زن و شوهر هم به وجود یک امام بیرونی برای حجت ایمان خود نیازمند هستند. زیرا طبق کلام خدا، زن همواره با ایمان شوهرش در تضاد است و خدای شوهرش را بزرگترین هووی خود می داند، مگر این که به اخلاص و کمال در ایمان رسیده باشد و مستمرن مشغول جهاد با نفس خود باشد. 115. آنان را که دلی نیست و یا دلشان سنگ و مرده است، اصولاً احساس تنهایی هم ندارند. فقط هراس از بی کسی و وحشت از مرگ و نیستی دارند و دوست دارند همیشه فرد یا افرادی در کنار خود داشته باشند. این آدم ها اساساً محتاج بیمه هستند و کسانی که چون ارباب و حافظ بر بالای سرشان باشند که مسئول حیات و رزق و اعمالشان محسوب شوند. ازدواج این نوع آدم ها هم یک ازدواج اقتصادی سیاسی جنسی است و یک معامله کاملاً حساب شده تلقی می شود و تا زمانی که این تجارت آنها را ارضا کند ادامه می یابد و در غیر این صورت طلاق رخ می دهد که آن هم واقعی کاملا اقتصادی سیاسی است. 116. ولی ازدواج برای کسانی که هنوز نیمه جایی در دل دارند و عاطفه‌ای دارند بسیار پیچیده تر است. زیرا این نوع آدم ها علاوه بر نیازهای دنیوی نیاز معنوی و روانی هم دارند و لذا متوقع تر هستند و سریع تر دچار مشکل می شوند. و مشکل زناشویی این آدم‌ها را هیچ کس نمی‌فهمد، حتی خودشان. 117. از جنبه روانی کسی می‌تواند ازدواج موفق و آرام و متینی داشته باشد و در این رابطه رشد یابد که تنهایی خود را درک کرده و پذیرفته باشد و از همسرش توقع نداشته باشد که او را از این احساس نجات دهد، مگر اینکه به یک جهاد معنوی و معرفتی و دینی همت گمارد و زندگی زناشویی را تبدیل به یک دانشگاه روحانی سازد. چون این کسی بایستی امیال و توقعات دنیوی خود را به حد اقل رسانده باشد و فرد مؤمن و اهل معرفت باشد و زندگی زناشویی را به عنوان کانون تنبلی و کهولت و عافیت طلبی و حیات حیوانی نخواسته باشد. 118. زندگی زناشویی یا یک طویله و کارگاه پروارسازی غرایز است یا میدان جنگ جنون و سلطه‌گری و اثبات منیت است و یا دانشگاه روح است. 119. ناکامترین و متشنجترین زناشویی از آن کسانی است که همسر خود را فقط وسیله خوشبختی خود تلقی کردند، یعنی ازدواج کردند تا خوشبخت شوند. این احمقانه ترین نگاه به ازدواج است. 120. برحق ترین نگاه و نیت به ازدواج و زناشویی این است که هر یک از طرفین این رابطه را آینه خودشناسی خود بداند و این واقعه را سرآغاز راهی برای رسیدن به خیشتن خیش قرار دهد و آن رسیدن به حق تنهایی و هویت ذاتی است و تنها ابزار چنین رابطه دوستانه‌ای همان صدق و صمیمیت است که جز بر ایمان و معرفت و وظیفه شناسی و مسئولیت پذیری ممکن نمی شود. 121. هیچ کس به خودی خود و به تنهایی قادر به طی طریق به هیچ سوی نیست. انسان ذاتاً موجودی دو قلوست و به همراه هم جنس خیش است که سالک راه زندگی می شود که به بهشت و یا دوزخ می رسد که دو نوع تکامل است. آن که ازدواج نمی کند و از آن می گریزد، از زندگی می گریزد و نمی خواهد به هیچ راهی برود و جز بازی با پوسته میرای دنیا هیچ کار دیگری نمی کند. 122. زندگی زناشویی سرآغاز سیر و سلوک باطنی انسان است و هر کسی به ناگاه با خودش روبرو می شود و این است که آنهایی که به قصد فرار از تنهایی و رویارویی با خود ازدواج می کنند به ناگاه احساس می کنند که درست از همان چیزی که می هراسیده اند دوچارش شدند. فلزا احساس فریب می کنند و از همان آغاز راه گریز را می جویند و این بزرگترین سوء تفاهمی است که آدم ها در ازدواج خود با آن روبرویند و هرگز آن را در نمی یابند و لذا ازدواج را بدبختی می پندارند. 123. آنهایی که از روبرو شدن با خود گریزانند، ازدواج را بزرگترین دام زندگی می دانند و لذا برای ارضای نیازهای غریزی خود جبران به سوی فحشا و هرزگی می روند. زیرا با هر کسی بیش از ساعتی نمی توانند گذران کنند و پس از برآورده شدن نیاز جنسی با تمامیت خود روبرویند و از آن می گریزند. این نوع آدم ها همواره در جستجوی کسانی هستند که مطلقاً آنها را نشناسند. اینان قریب پرست هستند زیرا هرگز میل آشنایی با خود را ندارند و همین امر مستمرن بر احساس تنهایی آنها می افزاید و مستمرن آنان را از این فرد به فرد دیگری می کشاند و این یعنی روسپیگری. 124. هر چیزی فقط به واسطه ضدش شناخته می شود. از جمله خود انسان هم فقط در رابطه با ضد خودش یعنی همسر می تواند خود را بشناسد و با خود آشنا و دوست شود و از تنهایی نجات یابد و این کار مستلزم روبرو شدن با خود است، یعنی پذیرش تنهایی خود. و همسر کسی است که تو را با خودت روبرو می کند که در این رویارویی در مرحله نخست جز بزدلی، نیاز، هراس و جهل و جنون درک نمی شود و لذا کسی میل ندارد خود را این گونه بیابد، در حالی که این فقط صفحه اول از کتاب وجود است. 125. آدمی تا با ضد خودش یعنی همسرش به اون سلفت نرسد، با خودش به آشنایی و دوستی نمی رسد. با آنچه که موجب اون سلفت می شود، خدمت، انجام وظیفه، صبر، خیشتنداری و از خود گذشتن است و راز دل در میان نهادن و متواضع گشتن. آن که می خواهد خود را به عنوان انسانی بزرگ به همسرش اثبات کند، هرگز موفق به اون سلفت با همسرش نمی شود. به زبان ساده، راز پیروزی در زناشویی جنگ مستمر با تکبر و غرور خیشتن است. 126. بین زن و شوهر، یعنی بین آدم و حوا، یعنی بین انسان و روحش، جز خدا حائل نیست و این معنا در قرآن مذکور است. ولذا به میزانی که طرفین به حکم خدا تن در می‌دهند، از طریق او به هم دیگر نزدیک شده و با هم مأنوس می‌شوند و از تنهایی به در می‌آیند. 127. در رابطه زناشویی که خدا نباشد، و به یاد نیاید و اطاعت نشود، دیواری حائل است که روز به روز ضخیم‌تر و بلندتر می شود و این دو پشت این دیوار روز به روز از یکدیگر دورتر و بیگانه تر می شوند. و اما خدای ذهنی و فردی هر یک نمی تواند این دو را به هم برساند و آشنا سازد، و بلکه این خدای منی که نام ابلیس منیت هر کدام است، علت العلل دوریان هاست. فقط خدا و ایمان یک فرد سوم، یعنی او به عنوان یک دوست و امام هدایت، قادر است که این دیوار را از میانشان بردارد. نه من و نه تو، فقط او. 128. بسیاری از زن و شوهرهای سنتی از همان فردای زندگی مشترک به نژاد و خانواده های خود پناه میبرند و آنها را واسط رابطه خود میسازند و این همان راه و روش نژاد پرستانه زندگی و پیروی از سنت پدران، یعنی راه کفر است. 129. برای زن و شوهری که یک اوی صدیق وجود ندارد، نزدیکترین حد زناشویی، یعنی رابطه جنسی، مبدل به بیگانه ترین و متشنج ترین نوع رابطه می شود. و این امر که اساس غریزی ازدواج است، از همان آغاز مبدل به کابوس زندگی زناشویی می شود. این کابوس برای زن 200 چندان هولناکتر است، زیرا زن در این رابطه جسمن و روحن یک مفعول است و بدون رابطه قلبی این رابطه عذابی عظیم است و به صورت شکنجه روانی عمل می کند. 130. بدون رابطه قلبی، یعنی بدون وجود یک هوی معنوی در رابطه، ارتباط جنسی بین زن و شوهر ماهیتاً تبدیل به یک زنای پنهان می شود. زیرا به طور خواسته و ناخواسته یک فرد سوم در ذهن هر یک پیدا می شود که به یاری او این رابطه ممکن می شود. و خود این مسئله به تدریج رابطه جنسی را به عذاب و تشنج و بیگانگی می کشاند و طلاق پنهان پیش از طلاق رسمی رخ می دهد. 131. سخن از رابطه قلبی متقابل بین زن و شوهر همان رابطه متکی بر ایمان است. زیرا فقط به واسطه ایمان است که دل انسان زنده شده و امکان برقراری رابطه با سایرین را پیدا می کند. بدون این ایمان حتی یک گفتگوی تفاهم‌آمیز عادی هم بین زن و شوهر ممکن نمی شود و هر سخنی زمینه یک جدال است. و اتفاقاً همان موضوعات مشترک بیشترین جدال ها را پدید می آورد. 132. آنگاه که ایمان در میان نباشد، دلی هم در میان نمی آید. و رابطه جنسی یک رابطه صرفاً جسمی است و زن و شوهر فقط ابزار استمناع یکدیگرند و هر کس مشغول خود ارضایی است. و لذا رابطه جنسی که باید منجر به اشد انس و الفت شود، زمینه اشد کینه و عداوت می شود و لذت رابطه تبدیل به عذاب می گردد و این وضع مقدمه خیانت و زنا و طلاق است. 133. از این منظر است که درک می کنیم که چرا خداوند در قرآن کریم مؤمنان را امر کرده که فقط با مؤمنان ازدواج کنند. زیرا ازدواج یک مؤمن با یک کافر دل بزرگترین عذاب ممکن است که اگر فرد مؤمن اهل معرفت و خداشناسی نباشد، در این ازدواج چه بسا ایمانش را از دست بدهد. ولی اگر اهل معرفت باشد، به کمال خودشناسی و ابلیس شناسی و اخلاص و توحید می رسد، زیرا همزیستی مؤمن با کافر مثل رویارویی با ابلیس است و قایت ابلیس شناسی در این نوع زناشویی ممکن می شود که اساس خداشناسی توحیدی محسوب می شود. 134. هدف ذاتی ازدواج همانا ازدواج تن و روح است و این همان واقعی توحید در انسان است که هر فردی در رابطه به واسطه رویارویی با اشد تنهایی خودش و به دلیل درک اشد ناکامی در وصال با دیگری برای نجات از تنهایی خود مجبور می شود که به خدای ذات خودش پناه ببرد و روح خود را در اعماق ذات خود بجوید و به آن ملحق شود و از بیگانگی نجات یابد. و کسی که حقوق زناشویی را رعایت کند مستحق چنین مقامی می شود و در غیر این صورت روز به روز در بدرتر و در یوزتر و روز پی صفتتر می شود. تا کسی را بیابد که تنهاییش را از او بستاند و چنین کسی وجود ندارد. زناشویی کارخانه رهیابی به سوی ذات و رسیدن به حیات و هستی فی النفس است. یعنی رسیدن به مقام یگانگی و بی‌نیازی است و وصال تن به روح خیشتن. 135. تجربه کافران از ازدواج و زناشویی به تدریج آنها را به سوی انقراض زناشویی می کشاند، زیرا مستمرن عذاب زندگی زناشویی افزوده می شود. و این همان واقعی است که امروزه در جهان در حال رخ نمودن است که حاصلش رشد جهانی همجنسگرایی و انواع امراض جنسی می باشد که نسل کافران را در جهان به نابودی می کشاند. 136. امروزه زن و شوهری که امام هدایت واحد و مشترکی ندارند، امکان حداقل انس و الفت با یکدیگر را هم ندارند. امروزه خانه‌ای بر حق خود استوار است و مهد محبت و رشد و معنویت است که دارای امام هدایت باشد. خانواده بی هو، خانواده بی بنیاد است و هو در عرصه ظهور همان امام هدایت است. 137. زن به لحاظ هویت معنوی مخلوق عشق دل مرد خیش است و لذا باید مرید دل او باشد تا بتواند در این معنا که عرصه هویت و عزت و محبت و احساس وجود و رونق حیات زنانه اوست باقی بماند و رشد کند، وگرنه آن را از دست می دهد و پوچ شده و جبران به روسپیگری پنهان و آشکار می رود که قلمرو به نابودی اوست و این همان ولایت پذیری زن نسبت به شوهر است. ولایت پذیری همان محبت پذیری و تعهد و مسئولیت نسبت به دل مرد است که به صورت اطاعت و ارادت نسبت به امر شوهر بروز می کند. زنی که از اراده قلبی شوهر اطاعت نکند، محبت شوهر را بر خود حرام می کند و نهایتاً از دستش می دهد و به قحطی وجود می افتد و به سوی دریوزگی نامحرمان و هرزگان می رود. 138. مردی هم که همسرش را قلباً امر به اطاعت از احکام دین خدا و انجام وظیفه ننماید، او را دوست نمی دارد. و این بدان معناست که ولایت وجودی خود را به عنوان یک مرد پذیرا نشده است و نمی خواهد مسئول باشد و بلکه می خواهد که همواره بی تعهد و بازیگر باقی بماند. او از طریق به اصطلاح آزادی بی قید و شرطی که به زنش می دهد و او را به خودش ما می نهد، عملا خود را بی قید و شرط و غیر متعهد می خواهد تا با هر زنی باشد. و این فساد و مکر و بیمسئولیتی خود را تحت عنوان عشق و آزادی توجیه می کند. درست به همین دلیل زن هم قلباً از چنین مردی بیزار است. 139. زن و مرد مثل ظرف و مظروف هستند. مثل تن و روح هستند. ولذا شعار برابری زن و مرد یک جنون محض است و قلمرو به نابودی زناشویی و تعهدات رابطه است. برابری زن و مرد ابلیسی ترین شعاری است که پدید آمده و خصم نوع بشر است و این شعار را جز احمقان و مفسدین پیروی نمی کنند. 140. عشق غیر متعهد فلسفه تقدیس و توجیه خیانت و بیوفایی و تبدیل انسان به یک شیء جنسی است. 141. اراده به ازدواج در خانواده‌های سنتی که غرق در وراثت و نژاد پرستی هستند، در واقع به معنای گریز از ازدحام و ظلمت تاریخ و خاندان و راهی به سوی تنهایی خیش است. این مسئله در مورد دختران شدیدتر است که ازدواج را برای خود به مثابه آزادی می‌دانند و پدید آوردن شرایط و امکانی که بتوانند خود را خارج از شجره و سازمان نژاد تجربه کنند و بشناسند. این طبیعی ترین انگیزه برای ازدواج است که در این حال انگیزه دینی و معرفتی است و لذا اگر بر موازین دینی و اخلاقی و عقلانی باشد، ازدواجی موفق و رشد دهنده است. در چنین انگیزه ای از ازدواج، همسر هرچه از اشتراکات نژادی دورتر باشد، مقبولتر و معقولتر است و نیز دینی تر، به شرط آن که از حدود اخلاقی خارج نباشد. این نوع ازدواج که بهترین نوع ازدواج است، امروز در حال انقراض می باشد. زیرا جوانها قبل از ازدواج در جامعه و مدرسه امکان برقراری روابط آزاد را دارا هستند و چه بسا به روابطی نامشروع و غیر متعهدی مبتلا می شوند که اساس ازدواجی بیمار و آلوده را فراهم می آورد و فرد قبل از این که بتواند یک زندگی سالم و متعهد و عاقلانه ای را تجربه کند و خود را بیازماید، آزادی اختیار و سلامت نفس خود را از دست داده است. این مسئله در مورد دختران بدتر است، به خصوص این که در این آزادی غیر متعهد عصمت و صداقت خود را از دست داده باشند. زیرا اساس یک زندگی مشترک آزاد و سالم همانا صداقت است. صداقت اساس آزادی انتخاب و عقل و اراده است که در روابط نامشروع و غیر متعهد لکه‌دار می شود. کسی که قبلاً به فرد دیگری مبتلا شده نمیتواند با همسرش صداقت پیشه کند و لذا پیشاپیش اختیار خود را از دست داده است و نمیتواند همان گونه که هست با همسرش روبرو شود. به همین دلیل آزادی های جنسی قبل از ازدواج بزرگترین آفت و عذاب زندگی زناشویی هستند که آزادی عمل و کلام و عاطفه را در زناشویی خدشه‌دار می سازند. و خود بزرگترین عامل هراس از ازدواج و یا شکست در زناشویی محسوب می شوند. انسان گناهکار طبعا ریاکار می شود و ریا مانع برقراری رابطه ای آزاد و دلخواه با همسر است. به همین دلیل ازدواج های مدرن نسبت به ازدواج های سنتی بی بنیاد تر هستند. آری، به میزانی که در رابطه با همسرش احساس آزادی و امنیت می کند، می تواند صادق باشد و با او انس گیرد و خود را برون افکنی نموده و تجربه کند و حریم تازه‌ای از زندگی را دریابد. این یک مسئله وجودی و جبری است و ربطی به باورها و فرهنگها ندارد. فیلمثل دختری که قبل از ازدواج بکارت خود را از دست داده، صداقت خود را با همسرش از دست داده است و خود را دچار عذاب و ریا و محدودیت عاطفی می کند و احساس اسارت می نماید. 142. روابط آزاد و غیر متعهد بزرگترین دشمن ذاتی روابط متعهد مثل زناشویی می باشند و صداقت و آزادی را در روابط جدی و متعهد و سرنوشت ساز تباه می کنند. 143. زندگی غیر متعهد بزرگترین خصم زندگی متعهد است. ولذا آدم ها هرچه که روابط غیر متعهد بیشتری دارند از روابط متعهد گریزان هستند. 144. آزادی انسان فقط در قلمرو تعهدات موجب رشد و بیداری او می شود. آزادی غیر متعهد قلمرو پیدایش اسارت های پنهانی و هلاک کننده است. 145. ازدواج شدیدترین و کاملترین نوع تعهد در بشر است و تعهد انسان به دیگری عرصه امتحان تعهد او به خودش می باشد و تعهد به کسی که دوستش می داری این تعهد تو به دل خیشتن است و رضا جفای به عهد زناشویی این خیانت به دل و اراده و حیات خیشتن است. ولذا آنان که در زناشویی جفا می کنند به سوی لاابالیگری ها و مفاسد و اسارت ها می روند و در یوزه اراذل و تبهکاران می شوند و اراده و اختیار را در خود نابود می سازند.